حسینی. او کردی میخوام حجتو بخونم. وایس نگاه کن تا تای خان. یه ناسی بیار. دیگم انقدر کلاه بارمان نکن.
رادیو گیک شماره پنجم، اساتید و هکرها. سلام، جادی هستم از وبلاگ jadi.net. خدمتتون هستم با رادیو گیک. تشکر میکنم از ارتباط دو طرفه و شروع شدن ایمیل ها و کامنت هاتون. خودمون رو فروختیم به اپل و رادیو گیک روی آیتونز هم حضور داره. آهنگ امروز آهنگ پیشنهادیه از یکی از شنونده ها که خیلی خوبه. اگه شما هم کاری داشتین ایمیل بزنین به jadi@gmail.com. شماره پنجم رادیو گیک پر از اخبار هکرها. در بخش اخبار به خبرهای نگفتنی میپردازیم، با کرنل 2.4 خدافظی میکنیم، میبینیم که FBI چجوری یک هکر ناشناس رو دستگیر کرده و در نهایت سوار زیردریایی میشیم و به اعماق آبها میریم تا لایه‌های پایین‌تری از اخبار رو نگاه کنیم. دوباره درباره هکرها. و بعد هم جرأت میکنیم تا اسم بخش هکرها رو به بخش اساتید تغییر بدیم. اینجوری یادآوری میکنیم که این ما هستیم که دنیای اطرافمون رو میسازیم. و اگر چیزی ساختیم و برامون کار نکرد، لازم نیست به زور مفاهیم اطراف رو تو قالبش فرو کنیم. به قول دکتر عبداللهی، قالب ها برای این درست میشن که بتونن واقعیت رو تعریف کنن. ولی ما بعد از مدتی قالب ها رو اجزای خشک جهان بیرون میبینیم و تلاش میکنیم واقعیت ها رو بچپونیم توشون. در بخش هکرها من میخواستم یه مقاله از رئیس بخش عکاسی گاردین براتون بخونم، ولی هکر نبود. دو تا چاره داشتم. یا اینکه الکی بگم هکره با یه معنی گسترده‌ای از هکر تا تو قالب هکرها جا بشه، یا اینکه کلا بیخیال این مطلب بشم و برم سراغ یه چیزی که یه هکر گفته. ولی دوست خوبم پیام همیشه میگه هر وقت سوالی بهتون دادن که دو تا گزینه داشت، مطمئن بشین که هیچ گزینه دیگه‌ای وجود نداره که ناگفته مونده باشه. واقعا اینطور بود. از این شماره بخش هکرها تغییر اسم میده به بخش اساتید تا بتونیم واقعیت‌های بیشتری از اطراف رو توش جا بدیم. این شما و این رادیو گیک شماره 5، اساتید و هکرها. اخبار. پایان عمر کرنل 2.4. ویلی تاراو توی یه ایمیل اعلام کرده که کرنل نسخه 2.4 به شکل رسمی به پایان عمر خودش رسیده. سالهای سال ما این کرنل رو داشتیم، تا این اواخر هم خیلی از لینوکس ها، از جمله خیلی، منظورم بخش خیلی کوچیکی ولی با یه دیدگاه خاصی، از جمله DSL دمن سمال لینوکس هنوز رو این کرنل بودن. و چند وقت پیش که من می‌خواستم با ایریکس یه دونه لینوکس مینیمم نصب کنیم روی یه دونه لپتاپ خیلی 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 قدیمی غیر قابل باور براتون، از همین DSL استفاده کردیم تا کرنلش قدیمی باشه. کرنل 2.4 سالهای سال لیدر زمان خودش بود و هنوزم پشتیبانی میشد، ولی تقریبا یک سال پیش دیولوپر اصلیش، یعنی مینتینر اصلیش در اصل، اعلام کرد که اگر در طول یک سال آینده هیچ پچ امنیتی براش نیاد، هیچ باگ امنیتی توش کشف و فیکس نشه، ما دیگه ساپورتش رو هم متوقف میکنیم و همونی که هست رو هر کی میخواد استفاده کنه تا ابد، ولی دیگه ادامهش نمیدیم. این اتفاق افتاد و حالا دیگه این کرنل بازنشسته شده. نگاهی به صنعت بیپ. این هفته مطلب جالبی توی بیزنس ویک اومد. نگاه میکرد به صنعت پرن و مخاطبین و درآمدهاش. خود مقاله خیلی جالبه. من اینجا خیلی باز نمیکنم چون نمیخوام خیلی لغتهای مرتبطش رو استفاده کنم و در این حال نمیخوام خیلی سانسور کنم. ولی کسی دوست داشت بخونتش. از یه طرف جالبه به خاطر اینکه تحلیلی که میکنن و ارقامی که نشون میدن از یه سری ابزارهای جذابی اومده که مثلا میتونه اون کوکیایی که میگفتیم مواظبشون باشیم رو نشون بده. مثلا میتونه بگه محدوده سنی مراجعین چیه، از کجا میان، کسایی که اینجا اومدن چه جاهای دیگه ای رفتن و اینجور اطلاعات بازاریابی. از نظر فنی هم بسیار جذابه، چون که یکی از سایت های مشهور رو نام میبره تو این موضوع که 4.4 میلیارد بازدید کننده داره. 75% درصدشون مردان که ربطی به تکنیک نداره. و حدود 29 پتابایت انتقال اطلاعات ماهانه داره، یعنی 50 گیگ در ثانیه. یعنی حداقل این سایت یه خط 400 گیگابیت بر ثانیه میخواد تا بتونه جواب کاراشو بده، تازه تو حالت نرمال. یعنی این عدد متوسطه، مشخصه که یه مواقعی پیک میزنه و حدسی که مقاله زده اینه که باید حداقل 1 ترابیت بر ثانیه پهنای باند داشته باشن تا بتونن کار کنن و به مشتریاشون جواب بدن، که هر کدوم به طور متوسط 15 دقیقه تو سایت میمونن. و این یعنی چنین سایت هایی باید مهندس هایی تو لول گوگل داشته باشن. یه مهندس معمولی نمیتونه 1 ترابیت بر ثانیه پهنای باند رو مدیریت کنه. مقاله خوبیه، بهش نگاه بندازین. خبر دوم، ناشناس علیه چین. ناشناس که میگی منظورمون انانیمسه، اون گروه هکری مشهور. دولت شما اینترنت رو در کشورتون کنترل میکنه و چیزی که فکر میکنه برای خودش خطرناکه رو سانسور. ما تو این دیفیس ها میخواییم شورشمون علیه این وضع رو نشون بدیم. این باید متوقف بشه. ما از شما میخواهیم ساکت نباشید. شما هم باید مقاومت کنید، شورش کنید و فرد آزادی باشید که همیشه میخواستید. بله، بعدش هم ترجمه چینیشه و طبق آخرین آماری که توی پیست بین منتشر کردن، فعلا روی 501 سایت دولتی چین این پیام اومده. دست ناشناس درد نکنه. و البته ناشناس بودن هزینه هاش هم داره، به خصوص اگه عقل نداشته باشین. خبر بعدی از دستگیری هکر ناشناس از روی عکس دوست دخترش. خدا منو مرگ بده. یکی از هکرهای ناشناس که سایت‌های دولتی آمریکا رو هک کرده بود و اطلاعاتش رو منتشر، این هفته توی استرالیا دستگیر شد. چجوری؟ طرف حین این کورکوریای احمقانه که هکرها با دولت‌ها میخونن، فکر می‌کنن خیلی خفنن و مثلا میتونن یه نفری جلوی جهان وایستن، یه کاغذ چسبونده به کمر دوست دخترش، مایه خجالت یارو، که توی وضعیت خاصی بخشی از بدن نشون میده وایستاده و روش برای FBI پیام فرستاده که pound by warmer and cabin crew، یه علامت قلب، یو فلان. بله، اونم با یه متن خیلی خاصی که بهش میگن lit L33T L33T، مدلی که هکرای نوب دوست دارن حرف بزنن به جای حروف یه چیزای دیگه بذارن، مثلا پاوندشون PWND، ورمرش به جای او صفر داره و از این لوسبازی ها. حالا در سطح خورده فرهنگ بامزه است، ولی کسی که واقعا FBI رو هک کرده نباید عکس دوست دخترش رو بذاره اینجا. پلیس چجوری اومده دستگیرش کرده؟ از این عکس احمقانه معلوم بوده که روی آیفون گرفته شده، بعد اطلاعات GPSش رو دیدن، خونه یارو رو کشف کردن، بعد اکانت فیسبوکش رو دیدن، بعد زیر نظرش گرفتن که خیلی مهمه، نمیرن دستگیرش کنن چون مدرک لازم دارن، و در نهایت هم دستگیرش کردن. درس اخلاقی اینه که یه هکر انانیموس هم میتونه خز باشه. از خز بودن فرستادن عکس اونچنانی دوست دخترش، از نوشته چسبوندن به کمر دوست دخترش، تا این حماقتی که با FBI لازم نیست عکس بچسبونین تهدیدشون کنین. به هر حال اینم از انانیموس های خز. و خبر آخرمون، توییتر تویک های MySQLش رو اوپن سورس کرد. MySQL تکنولوژی اصلی پشت بانک های اطلاعاتی توییتره. مسائل مورد علاقتون، تایملاین ها، خود توییت ها، اطلاعات کاربران، همه و همشون تو همین بانک اطلاعاتی محبوب ذخیره میشن. من بهش میگم MySQL، MySQL هم فکر کنم بهش میگن، نمیدونم. به هر حال یه حجم عظیم اطلاعات، میشه حد زد دیتابیس پشت توییتر چه خبره. در نتیجه خود توییتر دائما این کد رو داشته بهینه میکرده برای خودش، و چون یه برنامه اوپن سورسه، منطقا فری سافتوره، مهمتر از اوپن سورس، منطقا خودشون هم باید تویک های خودشون رو، تغییرات ریز خودشون رو هم اوپن سورس کنن. و الان این منتشر شده تحت GPL، توی گیت هاب منتشرش کرده. مشخصه که من سردر نمیارم تقریبا اصلا از این که چی کار کردن، از توضیحات فنیش، ولی توی سطح بالاتر از چیزهایی مثل بهینه کردن استفاده حافظه، کم کردن کار بیدلیل از طریق تایم اوت سرور سایت، اکسپورت و ریستور کردن بافر پول و بهینه کردن MySQL برای ماشین‌های SSD نام بردن. به هر حال مشخصاً چیزی که یکی بگه من کد MySQL رو یه خورده اینجاشو بهتر کردم، فقط متخصصینش واقعا میفهمن چی شده. این بود بخش خبرهامون. در اعماق اقیانوس میبینمتون. معرفی یک سایت برای طرفداران امنیت. تحلیل عمیق خبر نیست، ولی سایت قشنگیه، میخواستم یه جایی بگنجونم، علل حساب اووردمش اینجا. نمیدونم بخش معرفی خواهیم داشت یا نه. یه معرفیه برای کسانی که دوست دارن در مورد ایمنی اطلاعات تحقیق کنن، چیزی یاد بگیرن و مهارتاشون رو افزایش بدن، یا مهارت‌های نفوذشون رو و اینجور چیزا. سایتیه به اسم exploitexercises.com. exploit خط فاصله exercises.com، تمرین های اکسپلویت. مجموعه ای از ویرچوال ماشین ها، داکیومنت ها و خانه هایی که میتونین یکی یکی ازشون رد بشین. هر ویرچوال ماشین چند تا مشکل امنیتی داره که به شما گفته میشه تو کدوم حوزن و گفته میشه اینها رو بخونین که بتونین کشفشون کنین و شما باید اینها رو کشف کنین و ازشون استفاده کنین. مثلا برای گرفتن اکسس روت رو اون ماشین. اگر کسی علاقمند به سکیوریتی، سایت خیلی خیلی خوبیه. یه دیسکلیمر هم خودم بگم، رفع مسئولیت کنم، که من خودم اصلا تو اینجور کارا نیستم و کلن هم نظر شخصی اینه که رشته سکیوریتی با اینکه اسمش جذابه و مدخل ورودی خیلی خوبیه برای بچه‌هایی که دوست دارن بیان توی سیستم عامل یا بیان تو کار حتی، ولی در سطح بیزنس خیلی شاخه‌های دیگه که اسمشون به این خوشگلی نیست ممکنه خیلی کم دردسرتر و پردرخواست‌تر و پردرآمدتر باشن و حتی لذت هک هم توشون خیلی خیلی بیشتر باشه. شما وقتی یه سیستم مثلا وایپ رو اجزاش رو به هم وصل می‌کنین، کشف می‌کنین که کجاش به خاطر چه پروتکلی کار نمی‌کنه، یا مثلا وقتی که توی یه سیستم مالی یه پروکسی کوچولو سوار می‌کنین یه جایی که بتونه دو زبون مختلف رو به هم ترجمه کنه، به نظرم لذت هک و گیک توش بیشتر از اینه که دور بچرخین فرمور یه سری فایروال رو آپدیت کنین از رو سی‌دی. مشخصه که اونا هم کارهای جالبی دارن، حالا من بیمزه‌هاشو گفتم، ما هم کارهای بیمزه داریم، ولی همه با هم نرین قهرمان سکیوریتی بشین، شغل خیلی زیاده. خبر دوم، خبر بسیار متاسف کننده یه قانون پیشنهادی اروپا علیه هکرهای کلاه سفید. مشخصا خودشون نمیگن قانون علیه کلاه سفید است، ولی اینجوری تموم میشه. برای بچه‌هایی که نمیدونن بگم که هکرهای کلاه سیاه، بلک هات، کسایی هن که به سیستما نفوذ میکنن، سعی میکنن مخفی باشن و این داستان ها. هکرهای کلاه سفید اون گروهی هن که از اون جریان هیجان انگیز جوونیشون میان بیرون، به عنوان یک شغل به عنوان هکر کار میکنن، از سکیوریتی سر در میارن، ولی کارشون نفوذ به سیستم های که اجازهشو ندارن نیست. هکر هستن ولی هکرهای کلاه سفید. یه اصطلاح کلاه خاکستری هم هست که بینا بینه. حالا اتحادیه اروپا هنوز داره تلاش میکنه این قانون ضد ابزار هکریشو تصویب کنه. متن اصلی این قانون هنوز منتشر نشده، اما بحث در موردش توی اتحادیه اروپا جریان داره. قانون بسیار احمقانه است و انواع و اقسام سازمان‌ها دارن سعی میکنن به قانونگذاران اتحادیه اروپا بفهمونن که درک خوبی از هک ندارن و باید مشاورین بهتری بگیرن. ایده اصلی این قانون چیه؟ جرم اعلام کردن نفوذ به سایت‌ها یا حمله از طریق باتنت و ایجاد ترافیک مصنوعی روی سایت ها. مجازات پیشنهادیش هم در حد 5 سال زندان ماکسیموم، ولی کسایی که دارن پروسه رو بررسی میکنن بیشتر از 1 ساله. حدس میزنن که قانون جایش خواهد گفت که داشتن، تولید و توزیع ابزارهای هکری غیر قانونیه، ولی چون این ابزارها رو تعریف نمیکنن، درست برمیگردن به همون مثال بسیار ساده که دیگه گفتنش بیمزه است، مثال چاقو. نمیتونیم بگیم که داشتن چاقو غیر قانونیه چون که ما نمیخوایم کسی تو خیابون اون یکی رو بکشه. بله، نمیخوایم بکشه، ولی چاقو رو از طریق غیر قانونی کردن چاقو کار نمیکنه. کیه که توی توزیع لینوکسش TCP دامپ نداشته باشه، Nmap نداشته باشه، Wireshark نداشته باشه. همینطور ابزارهایی که اصلا رشته‌های تخصصی هکرای وایت هات استفاده میکنن، مثل فازر یا متا اکسپلویت. به هر حال این سوال خیلی سختیه. اتحادیه اروپا هنوز قانونش رو تصویب نکرده، ولی تصویبش اگر به این شکل نشون بره جلو، نشون دهنده دانش کم قانونگذارها از تکنولوژیه. که در نبود سازمان‌های لابی کننده که تخصصشون این باشه دارن قوانین عجیبی رو بیرون میدن. EFF که سازمان اصلی مبارزه با این جور چیزهاست، در واقع مدافع حقوق دیجیتاله، داره سعی میکنه اینو برای اتحادیه اروپا جا بندازه. مطمئنم باید این قانون رو نگاه کنیم، باعث تغییرات بزرگی میشه اگه یهو تصویب بشه. دیستروهای اروپایی احتمالاً مجبورن اینا رو از ریپوزیتوریاشون بذارن بیرون، چون حتی داشتن و دادن مثلا وایر شارک به یک نفر میتونه جرم بشه. و خبر آخر در اعماقمون، هک به نفع جامعه. بذارین از اینجا شروع کنم که یه مشکل توی سیستم بهداشت جهانی وجود داره. بهداشت به یه موضوع تجاری تبدیل شده و یک سری آدم ها میتونن پول داروهایی رو بدن که مشکلات درجه دو رو حل میکنه. مثلا فراورده های زیبایی پوست، بدنسازی، ویاگرا یا هرچی. مشکلات مهمی هست. ولی یک سری آدم هستن که حتی پول خرید داروهای حیاتی مثل آبله، سل و مالاریا رو هم ندارن و دارن میمیرن از این بیماریا. ولی شرکت‌های تجاری ترجیح میدن روی نیازهای گروه اول سرمایه گذاری کنن و در نهایت من و شماییم که با یه کره زمین مواجهیم که توش هنوز آدم‌ها مالاریا میگیرن، در حالی که به راحتی میشد باهاش جنگید. دلیلش هم اینه که یه سیستم تجاری به سمتی سوق پیدا میکنه که ازش پول در میاد، حتی اگه مشکلات کوچیکتری توش حل بشن. طرف حاضر پول داروی بدنسازیشو بده که بدنش ساخته بشه، ولی یکی دیگه پول نداره که از مالاریا نجات پیدا کنه. به هر حال مشکل تکنولوژی هم تا حدی همینه. شرکت‌ها شروع می‌کنن به عرضه ابزارهایی برای کسایی که میتونن پول خرج کنن و دنیا پر میشه از Angry Birds بدون اینکه کسی سعی کنه مثلا مشکل زیر برف موندن شیرای آتش نشانی بعد از یه برف رو حل کنه، چون از اولی پول در میاد از دومی نمیاد. برای این جریان راه حل‌های متنوع وجود داره. دولت میتونه سرمایه‌گذاری کنه، ولی دولت سنگین و کنده. یکی دیگه اش خیریه است. با همه منفی بودن نظر شخصی من و رفقام به خیریه و دونستن اینکه خیریه رهایی بخش نیست، ولی از اونورم یه داستان هست. من اگر یه پول شام بدم به یه پیرمردی که میاد جلو، حداقلش اینه که یک آدم شب گرسنه نخوابیده. کاملا برعکس رو قبول میکنم و خودم اگه شما اون پولو بدین باهاتون بحث میکنم که میدین چه چیزای بدی اتفاق میفته. ولی به هر حال فرق فروشانه است و همه چی رو نابرابری رو باز تولید میکنه و تمام اینا، ولی به هر حال یه آدمم گرسنه نخوابیده. یکی از این خیریه ها الان داره توی سان فرانسیسکو اتفاق میفته. هکرها رو جمع کردن، در کنار بی خانمان ها گذاشتن و دارن بحث میکنن که بی خانمان ها چه نیازهایی دارن که هکرها میتونن بهشون کمک کنن. اونم توی پروژه سری آخر هفته. مثلا یه جایی هست به اسم گرمخونه که خوشبختانه تو تهران هم حداقل یک دوره‌ای تشکیل شده بود، امیدوارم هنوز باشه. اینه که شما به هر حال پول ندارین، غذا ندارین، معتادین، هر چی هستین، بالاخره حق دارین بخوابین. شهرداری یه جاهایی رو درست میکنه، گرمخونه بهش میگن، یه سالونه، شما میتونین برین توش و توی تخت مثلا بخوابین. امیدوارم تو تهران تخت داشته باشه و یه سوپ گرمی هم بگیرین بخورین و صبح ترک کنین محلو. ولی توی سان فرانسیسکو کدوم گرمخونه من باید برم به عنوان یک بیخانمان که جا به هم برسه؟ من و شما خیلی راحت احساس میکنیم که خب یه اپلیکیشن میتونم داشته باشم، اگر داشته باشم، که به من نشون بده الان کجا پر شده، کجا جا داره، که من بدونم کجا برم. تعجبم نکنه، آمریکا با ایران فرق داره و یه بیخانمان حتی ممکنه شغل داشته باشه. بیخانمانایی داریم که وبلاگ مینویسن و خیلی هم مشهور شدن، ولی هنوز بیخانمانن و اسمارت فون داشتنشون خیلی عجیب نیست. درنچه این الان داره سعی میکنه چنین مشکلاتی رو حل کنه. هکرها به نفع جامعه دارن برنامه می‌نویسن. اتفاقا دیروز من رفته بودم دانشگاه قطر، همینجوری ببینم چه خبره. یه برنامه کوچولوی چند ملیتی بود و یه سری اومدن رقصیدن و آهنگ پخش کردن و اینا بامزه بود. منم غذای مجانی رو خوردم. ولی آخرش یه نفر اعلام کرد که دو هفته دیگه مایکروسافت داره میاد، یه کنفرانس داره، در اصل یه همایش داره. هر کسی که احساس می‌کنه ایده نرم افزاری داره برای حل یکی از مشکلات جهان، حل و اینجوری میگم دبل کوت، در واقع یه ایده دارم که یکی از مشکلات جهان رو میتونم جواب بدم، مایکروسافت دعوت میکنه برم اونجا ایدمو مطرح کنم، شروع کنم به کار کردن روش و یه هیئت جوری هستن که به ایده های خوب جایزه خواهند داد. اینم یه ایده دیگه برای اینکه هکرها بتونن کار مثبتی برای جامعه شون انجام بدن. و خبر میدونم خیلی شلوغ پلوغ بود، بیشتر یه بحث بود ولی شیر و آتش نشانی رو که اون بالا گفتم، اینم بگم که راه حل پیشنهادی یه گروه نوشتن یه برنامه بوده که شما بتونید توی سرپرستی شیر و آتش نشانی رو بر عهده بگیرید. مثل یه حیوان دست آموز من بگم فلان شیر و آتش نشانی که فلان جای شهر مال من، بعد هر بار که برف میاد سریعا میتونم برم پیش شیر و آتش نشانیم، جیولوکیشن ثبت میکنه که من الان واقعا اینجام، عکسشو میگیرم، بعد برف اطرافشو پاک میکنم، آماده استفادهش میکنم و امتیاز میگیرم تو جامعه ام. در واقع به این میگن گیمیفیکیشن. همه کار رو دارن تبدیل میکنن به بازی، بازیایی که شما توش داخل میشین تا بتونین اون کارا رو انجام بدین. همین برای مایکروسافت هم اگر ایده ای داشتیم بگین که مشکلات جهان رو حل کنیم. جایزش رفتن به یک کنفرانس مایکروسافت توی آمریکاست که البته ما رو راه نمیدن، ولی خب به هر حال مشکلشون رو حل کنیم، گناه دارن دیگه. و بخش در اعماق رو تموم میکنیم، میریم برای تبریک‌ها و تسلیت‌ها. تبریک اول رو میگیم به ویندوز 3.1 که من و بعضی از همسنهای من رو برای اولین بار آورد توی محیط یک سیستم عامل گرافیکی و حالا 20 ساله شده. ما از تو داس مثل یه پوسته اجراش میکردیم، یعنی یه برنامه بود ولی خب سیستم عامل هم بود، ولی سیستم رو بوت نمیکرد خودش، در واقع یه شل بود از نظر فنی. ولی یادم اولا که ما بوتش میکردیم دو تا پنجره توش اجرا میکردیم که ساعت رو نشون میداد و میتونستیم چند دقیقه بهش خیره بشیم تا مطمئن بشیم که هر دو تا ساعت دارن همزمان کار میکنن. باور نمیکنین، دو تاشون با هم تکون میخوردن، یعنی دو تا برنامه داشتن همزمان اجرا میشدن. این برای ما خیلی عجیب بود. حتی پیش میومد که ماین سویپر رو اجرا کنیم که بازی ساده بود و سعی میکردیم درست همزمان با حرکت عقربه ساعت کلیک کنیم که ببینیم در یک لحظه هم بازی کار میکنه هم ساعت. دوران خوبی بود. و تسلیت هم میگیم به خاطر مرگ آقای جک ترامیل، مؤسس شرکت کومودور، که کومودور 64ش پرفروشترین کامپیوتر طول تاریخ شد. بیشترین کامپیوتری که در تمام جهان فروش رفت کومودور 64 بود. دومی کامپیوتر بچگی من بود، یه ابزار عالی برای درک کامپیوتر. آسوده بخواب جک. و برای اینکه شاد تمومش کنیم تبریک میگیم به کانادایی ها. اینا خیلی خوبن، نه برای اینکه این یادو رفته تو کشورشون پول ما رو خرج میکنه، بلکه برای اینکه زرابخونه سلطنتیشون بیکار نشسته، یه سری سکه چاپ کرده با تصویر دایناسور. تازه اونم یه دایناسور معمولی نه، یه پاچیراینوزاروس، یه چیزی مثل سوسمار شاخدار سفت یا یه چنین چیزی. در حال یه پاچیراینوزاروس داره که در طول روز این بر سکه مثل یه جوجه مؤدب رو سکه نشسته و نور جذب میکنه، ولی شب که میشه استخون بندیش میدرخشه. یه سکه داریم، سکه استاندارد 25 سنتی کاناداییه، البته برای کلکتوراست، ولی به هر حال سکه قابل خرج هم خواهد بود احتمالاً، ولی کسی خرجش نمیکنه، فقط جمعش میکنن. یه ورش دایناسور داره که شبا استخوناش میدرخشه، اون ورش هم که خب ملکه هستش. جای تبریک داره به بچهای آلبرتا که زادگاه این دایناسورن. اساتید، هکرهای سابق. در بخش اساتید این شماره یه مقاله کوتاه رو ترجمه کردم براتون میخونم. عنوانش هست اینستاگرام، فیسبوک برای 1 بیلیون دلار چه به دست میآورد. نویسندش راجر توس هست، در حال رئیس بخش عکاسی گاردین. در نتیجه مهمه به خاطر نویسنده مهم، حرفش هم قشنگه، پس کلمه به کلمه براتون ترجمهش کردم و میخونم. ترجمه راحت: اینستاگرام، فیسبوک برای 1 بیلیون دلار چه به دست میآورد؟ با شغلی که من دارم عجیب نیست که هی در مورد عکاسی چیز بشنوم. سوال درباره فکت هایی مثل اینکه عکس های گرفته شده در 12 ماه قبل با کل عکس های گرفته شده در تاریخ بشر برابری میکنن، همیشه مطرح میشن و از من سوالشون میکنن. خب بله، کسانی هستن که از هر وعده غذاشون عکس میگیرن. یک همکارم هم با یکی از مهمانهای یک عروسی صحبت کرده بود که با دوربین کنون 5D MK3 به قیمت 3000 پوند از مهمونها عکس میگرفت و در مقابل سوال این که آیا شما عکاس حرفه‌ای هستین گفته بود نه، ولی میخوام عکسام خوب بشن. اینستاگرام 1 بیلیون دلار فروش رفته. بله، 1 بیلیون دلار برای یک نرم افزار اسمارت فون که اجازه میده عکس هاتون رو شبیه عکس های قدیمی پولاروید بکنین و برای دوستاتون بفرستینش. البته احتمالاً کارهای دیگه هم میکنه، اما نقل قول غیر دقیقی از مارک تاپفلر که من نمیدونم کیه میکنم تحت این عنوان که کلی پول برای اگر نه دقیقاً هیچ چیز که یک چیز خیلی کم. حالا هم میدونم که نباید اینو بپذیرم، ولی من از بعضی از این برنامه‌های تغییر تون رنگی عکس‌ها خوشم میاد. بعضی افکت‌ها قشنگ هستن و کاملاً میتونن یک عکاس تازه کار رو خوشحال کنن. بی‌ضرر هم هستن و احتمالاً طول عمرشون هم کم خواهد بود. در آخر کار فقط تصویر زیر این پروسس‌های الکترونیکی که ارزش داره. اکثر مواقع فیلترها اشکالات و نقاط ضعف عکس اصلی و شخص عکاس رو می‌پوشونن. این موضوع سریعاً به کلیشه تبدیل خواهد شد و اگر قراره ادامه بده لازم خواهد بود که کارهای جدیدی بکنیم. این 1 بیلیون توسط فیسبوک هزینه شده تا این شرکت صاحب بخش دیگری از حافظه تصویری جهان بشه. ولی چرا گرفتن عکس هنوز اینقدر مرسومه؟ چرا مردم هنوز دارن عکس میگیرن و سراغ فیلم برداری نرفتن؟ خب شما خودتون ویدیو رو امتحان کردین؟ کار ویدیو تا وقتی که شروع به ادیت نکردین به نظر ساده میاد. اگر یک ویدیوی بد گرفته باشین فقط با یک جوک بد طرف نیستین، بلکه یک جوک بد حوصله سربر تولید کردین. اما با عکاسی و برنامه‌های تغییر تون میتونین در یک لحظه اثری ادیت شده و آماده ارائه تحویل بدین. عکاسی به عنوان روشی برای نوت برداری رو هم دست کم نگیرین. نه فقط برای ثبت لحظات زندگی، بلکه به عنوان یک ابزار برای حرفه‌ای‌ها، از پزشک گرفته تا لوله‌کش، برای ضبط و انتقال وضعیت کارهاشون از عکاسی استفاده میکنن. ضرب المثلی هست که میگه هر تصویر ارزش 1000 کلمه رو داره و حالا این 1000 کلمه با یک فشار روی شاتر تولید میشه. میدونم که مقاله یه خورده حتی بگیم بی سر و تهی بود، ولی گاردین چاپش کرده، نویسنده اصلیش دبیر بگیم یا رئیس بخش عکاسی گاردینه و همین هم اتفاقا جذابش کرده که لازم نیست انقدر منطقی از هر پاراگراف برسیم به پاراگراف بعد. تو پاراگراف ها چیزای مختلف گفته. حرف اصلش این بود که عکس خیلی مهم شده، همه دنیا دارن عکس میگیرن و اینستاگرام هم چیز خیلی عجیبی نیست از نظر فنی، ولی چیزی که 1 میلیارد دلار ارزش داشته اون همه عکسی بوده که توش بوده و الان صاحبشون فیسبوکه و عکاسی میمونه چون کاربردهای جدیدی داره. در بخش موسیقی یکی از دوستان عزیز حمید قدم خوبی جلو گذاشت و آهنگ پیشنهاد داد. این هفته به پیشنهاد حمید با محسون هستیم با آهنگ یه خیل مادم که میشه زمین نخوردم، که همون معنی شکست نخوردن رو میده. قسمت اصلیش میگه یه خیل مادم، یعنی این که هنوز زمین نخوردم، آیاختایم، هنوز سر پا هستم. میگه که من با دردها و قصه ها و همه چی در مقابل ظلم ها و بدی ها شکست نخوردم و همینجا هستم. این شما، این محسون.
geldi. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim burayı. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim buradayım. Yıkılmadım, acılarda yıkılmadım. Çilelerde yıkılmadım, sensizlikten yıkılmadım. Bu dertlerden yıkılmadım, yıkılmadım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim buradayım. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim buradayım.
Yıkılmadım,
acılarda
yıkılmadım.
Çilelerden
yıkılmadım,
sensizlikten
yıkılmadım.
Bu dertlerden yıkılmadım, yıkılmadım.
Sonu gelmez bu yollarda, acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim buradayım.